بخش پنجم، مسئولیت کامل اعمال خود را پذیرفتن. سه‌شنبه 11 آوریل 1961. روز یکشنبه 9 آوریل صبح زود به خانه دونخوان رسیدم. صبح بخیر دونخوان، از دیدن شما خیلی خوشحالم. مرا نگریست و خنده زیبایی کرد. در حالی که ماشین را جابجا می‌کردم، به استقبالم آمده بود و در ماشین را نگه داشته بود تا من خوراکی‌هایی را که برایش برده بودم پیاده کنم. آهسته به طرف خانه‌اش رفتیم و نزدیک در نشستیم. اولین باری بود که با علم کامل به آنچه می‌خواستم به نزدش رفته بودم. قبل از بازگشت نزد او 3 ماه با بی‌صبری انتظار کشیده بودم. گویی یک بمب ساعتی در سرم منفجر شده بود و ناگهان یک چیز متعالی را به خاطر آورده بودم. برای نخستین بار در زندگی فوق‌العاده صبور و بی‌نهایت مؤثر اقدام کرده بودم. قبل از اینکه دونخوان دهان باز کند، پرسشی را که 3 ماه تمام پریشانم کرده بود مطرح کردم. خاطره این شاهین سفید مرا عاجز کرده بود. چگونه میشد که او از وجود این پرنده خبر داشته باشد، حالانکه من او را فراموش کرده بودم؟ دونخوان خندید اما پاسخ نداد. از او خواستم که کنجکاوی مرا ارضا کند. با اطمینان همیشگیش گفت: چیز مهمی نیست. هر کسی میتواند به تو بگوید که کمی عجیب هستی. تو فقط کمی کرخ هستی، همین. احساس کردم باز دارد مرا در موقعیتی قرار می‌دهد که هیچ دوست ندارم. برای اینکه به موقعیت حاکم شوم پرسیدم: می‌توانم مرگم را ببینم؟ خندان گفت: مسلم است، او اینجا با ماست. شما از کجا می‌دانید؟ من مرد پیری هستم و با گذشت زمان انسان خیلی چیزها می‌آموزد. گفتم: اما من آدم‌های پیر زیاد می‌شناسم و آنها هرگز این را نیاموختند. شما چگونه این را آموختید؟ دونخوان پاسخ داد: خب، می‌شود گفت که خیلی چیزها می‌دانم، زیرا تاریخچه شخصی ندارم، زیرا خودم را از هیچ چیز دیگر مهمتر نمی‌دانم و زیرا مرگ من اینجا با من نشسته است. دست چپش را دراز کرد و انگشتانش را به حالتی تکان داد که گویی چیزی را نوازش می‌کند. خندیدم. دانستم مرا به کجا می‌کشاند. باز هم این پیرمرد شرور می‌خواست ضربه‌ای به من وارد کند. شاید درباره اهمیت خودم، ولی از او نرنجیدم. علم به این که در گذشته از صبر قابل تحسینی برخوردار بودم، مرا سرشار از مستی آنچنان عجیب و لطیفی می‌کرد که همه حساسیت‌های عصبی و خصمانه‌ام نسبت به دونخوان از بین رفته بود و احساس حیرت بیپایانی در برابر حرکات او جایگزین آنها شده بود. پرسیدم: شما واقعا که هستید؟ غافلگیر شد. چشمانش را فوق‌العاده گشود و مثل یک پرنده پلک‌هایش را به هم زد. یعنی پلک‌هایش را بست تا حدی که فقط یک شکاف باریک باقی ماند و سپس پلک‌ها را پایین آورد و دوباره بالا برد، بدون اینکه نگاهش تغییر کند. از جا پریدم و عقب رفتم. او به راحتی یک کودک خود را به قهقهه خنده سپرد و با نهایت ادب گفت: برای تو من خانماتوس هستم و در خدمت حاضرم. نتوانستم از پرسش دیگری که داشتم صرف نظر کنم. اولین بار که شما را دیدم با من چه کردید؟ منظور من نگاه غافلگیر کننده او بود که مرا تحت تسلط در آورده بود. با لحن کاملا معصومانه گفت: من هیچ کاری نکردم. برایش احساسی را که آن موقع به من دست داده بود تعریف کردم. نگاهش به قدری برایم عجیب بود که توانایی سخن گفتن نداشتم. آنقدر خندید که اشکهایش سرازیر شد. دوباره آسی شدم. به نظرم می رسید که من جدی و دقیق هستم، در حالی که او با حرکات خشنش رفتار خیلی سرخپوستی داشت. بیشک متوجه تغییر حالت من شد چون ناگهان خندهش را قطع کرد. پس از تردیدهای طولانی به او اعتراف کردم که خندهش مرا خیلی آزار می دهد. من دارم جدن می کوشم بفهمم چه بر سرم آمده است. در پاسخ گفت هیچ چیز فهمیدنی وجود ندارد. همه کارهایی را که از اولین برخورد ما با هم انجام داده بود و به نظرم غیرعادی رسیده بود برایش شمردم. از نگاه اسرارآمیزش تا شاهین سفید و آن شبح روی تخت سنگ که ادعا می‌کرد مرگ من است. چرا این کارها را با من می‌کنید؟ در لحن من حالت پرخاشگری وجود نداشت. تنها می‌خواستم بدانم چرا به خصوص من را انتخاب کرده بود. با لحن نیشداری گفت تو از من خواستی که هرچه درباره گیاهان می‌دانم به تو بیاموزم. انگار مرا مسخره می‌کرد. گفتم اما هیچ کدام از این چیزها ربطی به گیاهان ندارد. پاسخ داد که این گونه مطالعات وقت زیادی می‌گیرد. بس با او بیفایده بود. مطمئن بودم که این طور است و از حماقت تصمیم‌هایی که گرفته بودم تعجب کردم. قبل از آمدن تصمیم گرفته بودم دیگر هرگز خونسردیم را از دست ندهم و عصبانی نشوم. در حالی که به محض اینکه با من مخالفت می‌کرد شدیداً برآشفته می‌شدم و اینکه نمی‌توانستم واکنش دیگری داشته باشم مرا خشمگین‌تر می‌کرد. ناگهان گفت به مرگت بیاندیش. او به فاصله یک ذرعی توست و هر لحظه ممکن است تو را لمس کند. بنابراین تو برای این کچخلقی ها و اندیشه های تاریک وقت نداری. هیچ یک از ما برای این قبیل چیزها وقت ندارد. و افسود تو میخواهی بدانی که در اولی ملاقات با تو چه کردم. من تو را دیدم و دیدم که فکر میکنی داری دروغ میگویی، ولی تو واقعا دروغ نمیگفتی. اعتراف کردم توضیحاتش بیشتر مرا مشوش میکند. گفت که به همین دلیل دوست ندارد اعمالش را توضیح دهد. به علاوه توضیحات به هیچ دردی نمیخورد، زیرا فقط عمل مهم است و به جای سخن گفتن باید عمل کرد. یک حسیر آورد و روی زمین گسترد. بخچه زیر سرش گذاشت و دراز کشید. به راحتی مستقر شد و اعلام کرد که اگر من مایلم واقعا مطالبی درباره گیاهان بموزم، یک کار دیگر هم باید بکنم. و گویی برای اینکه مطالبش را خوب درک و حذف کنم، به آرامی آغاز سخن کرد. هنگامی که تو را دیدم، پی بردم که آنچه در تو روبه راه نیست و هنوز هم نیست، این است که تو دوست نداری مسئولیت آنچه را که انجام می‌دهی بپذیری. در ایستگاه راه آهن وقتی که آن مزخرفات را به من تحویل می‌دادی، خوب می‌دانستی که داری دروغ می‌گویی. پس چرا گفتی؟ به او یادآوری کردم که هدف من یافتن یک مطلع کننده درجه یک بوده است. لبخندی زد و به زمزمه یک آهنگ مکزیکی پرداخت. ادامه داد وقتی انسان تصمیم می‌گیرد کاری را انجام دهد، باید با تمام وجود آن را بپذیرد و انجام دهد و مسئولیت تام و تمام آنچه را می‌کند بپذیرد. کاری که انسان می‌کند مهم نیست. اول باید بداند چرا آن کار را می‌کند و آن وقت باید هر چی را که برای انجام آن لازم است بدون کوچکترین تردید و کمترین پشیمانی بپذیرد. مرا دقیقاً نگاه می‌کرد. نمی‌دانستم چه بگویم. بالاخره عقیده ابراز کردم. در واقع اعتراض کردم. این غیر ممکن است. مطلقاً محال است. پرسید چرا؟ پاسخ دادم ممکن است همه تصور کنند که این کار را می‌کنند، اما این یک ایدئال است و در عمل هیچ راهی وجود ندارد که بتوان از تردید و پشیمانی پرهیز کرد. با اطمینانی که خاص خودش بود گفت مسلماً راهی هست. مثلا مرا در نظر بگیر. من هیچ شک و پشیمانی ندارم. برای هر کاری که میکنم تصمیم میگیرم و تمامی مسئولیت آن را به عهده میگیرم. ساده ترین کارهایی را که انجام میدهم، مثلا بردن تو به راهپیمایی در صحرا، ممکن است مرگ مرا در بر داشته باشد. مرگ دنبال من است. بنابراین نه فرصت شک دارم و نه فرصت پشیمانی. اگر قرار باشد به خاطر بردن تو به صحرا بمیرم، پس خواهم مرد. تو برعکس احساس میکنی جاودانه هستی و تصمیمات یک موجود جاودان میتواند لغو شود، موجب پشیمانی گردد و یا مورد شک و تردید قرار گیرد. دوست من، در دنیایی که مرگ شکارچی آن است، فرصتی برای تأسف و شک نیست، فقط برای تصمیم گرفتن وقت هست. صادقانه به او گفتم که به نظر من همه این مطالب در یک دنیای غیرواقعی ممکن است انجام پذیرد، آن هم در صورتی که رفتاری ایدئال داشته باشیم و خود مستبدانه آن رفتار را تنها رفتار درست اعلام کنیم. از پدرم برایش مثال زدم. او دائم درباره عقل سالم در بدن سالم برای من موعظه می کرد و می گفت پسران جوان باید با کار سخت و ورزش‌های سنگین بدن خود را نیرومند کنند. وقتی من 8 سال داشتم، او فقط 27 سال داشت و تابستانها از شهری که در آنجا تدریس می کرد به مزرعه پدر بزرگم می آمد. یک ماهی که او با ما بود برای من کابوس بود. برای روشن کردن منظورم مثالی زدم. فکر می کردم این مثال به حرف ما ارتباط داشت. پدرم به محض این که از راه می رسید اصرار می کرد که با هم به یک راهپیمایی طولانی برویم و در طی آن برنامه روزانه ما را در مدت اقامتش تعیین می کرد. برنامه ساعت 6 صبح با شنا آغاز می شد. می بایست ساعت زنگدار را روی 5:30 کوک می کردیم تا سر ساعت 6 در آب باشیم. هر روز صبح پدرم ساعت 6 از تخت پایین می جست، عینکش را به چشمش می زد و می رفت از پنجره وضع هوا را نگاه می کرد. آنچه با خودش می گفت در خاطرم مانده است. یک کمی ابری است. خب من میروم 5 دقیقه دراز بکشم. باشه، فقط 5 دقیقه، نه بیشتر. فقط وقتی یک خمیازه کشیدم برای اینکه کاملا بیدار شوم. و هر بار بدون استثنا تا ساعت 10 و گاهی تا ظهر میخوابی. آنچه مرا عصبانی میکرد این بود که او حاضر نبود تصمیمات قلابی خود را رها کند و هر روز صبح این مراسم تکرار میشد. تا اینکه بالاخره یک شب من از کوک کردن ساعت زنگدار خودداری کردم و پدرم شدیداً آزرده شد. دونخوان گفت تصمیمات او جنبه غیرواقعی نداشته است. او فقط نمی‌دانسته چگونه از تختش بیرون بیاید. در هر صورت من همیشه نسبت به این تصمیمات غیرواقعی بدبین هستم. با لبخند حیله‌گرانه پرسید یک تصمیم حقیقی به نظر تو چیست؟ این که پدرم به این نتیجه می رسید که به جای ساعت 6 صبح ساعت 3 بعد از ظهر شنا کند. خیلی جدی گفت تصمیمات تو توهین به مقام انسان است. به نظرم رسید که غمی در صدایش بود. سکوت ما مدت زیادی به طول انجامید. آرام شده بودم. به پدرم فکر می کردم. بالاخره گفت او نمی خواست ساعت 3 بعد از ظهر شنا کند. ملتفت نیستی؟ صدایش مرا از جا پراند. به او پاسخ دادم که پدر من مرد ضعیفی بوده است، با دنیایی از اعمال کامل که هرگز انجام نمی شدن. به جای حرف زدن فریاد می زدم. دونخوان ساکت ماند، سرش را تکان می داد. مانند هر بار که به پدرم می اندیشیدم غم مرا فرا گرفته بود. پرسید تو فکر می کنی که از او قوی تر بودی؟ این طور نیست؟ جواب مثبت دادم و درباره پریشانی‌های عاطفی که پدرم در من موجب شده بود سخن گفتم. حرف مرا قطع کرد و پرسید آیا پدرت به تو بدی می‌کرد؟ بد جنس بود؟ نه. آیا کوته‌نظر بود؟ نه. آیا هر کاری می توانست برای تو می کرد؟ بله. پس چه ایرادی در او بود؟ دوباره فریاد زدم که او ضعیف بود، اما به خود آمدم و صدایم را پایین آوردم. بازجویی دونخوان به نظرم مسخره بود. گفتم چرا این حرفا را می زنیم؟ باید درباره گیاهان صحبت کنیم. از همیشه ناراحتتر و ناامیدتر بودم. او گفتم که نه حق دارد و نه در مقام آن است که از رفتار من انتقاد کند. یکی از خنده هایی که از تمامی وجودش برمی خواست او را فرا گرفت. در حالی که مثل پرنده ها موجه می زد گفت هر وقت عصبانی هستی خود را محق می پنداری. اینطور نیست؟ حق با او بود. همیشه فکر می کردم خشم من موجه هست. در حالی که تظاهر به خوشخلقی می کردم گفتم خب دیگر درباره پدرم حرف نزنیم. بهتر است درباره گیاهان حرف بزنیم. نه، از پدرت حرف بزنیم. باید از اینجا شروع کرد. اگر گمان می کنی که از او قوی تر بودی چرا هیچ وقت نرفتی صبح ساعت 6 به جای او شنا کنی؟ گفتم من پیشنهاد پدرم را جدی نمی گرفتم. شنا کردن در ساعت 6 صبح هوس او بود نه مال من. با لحن خشکی گفت از لحظه‌ای که فکرش را پذیرفتی مال تو هم بود. گفتم که هیچ وقت فکر او را نپذیرفته بودم زیرا می‌دانستم نمی‌شود روی او حساب کرد. خواست بداند چرا نظر مخالفم را به پدرم نگفتم. به عنوان عذر گفتم آدم چنین حرفایی را به پدرش نمی‌زند. پرسید چرا؟ این کار در خانواده ما معمول نبود. همین. مثل یک قاضی در محاکمه گفت تو در خانواده کارهای خیلی بدتری کرده ای. تنها چیزی که هرگز نکرده ای صیقل دادن ضمیرت بوده است. کلماتش دارای چنان بار منهدم کننده ای بود که عمیقاً در ذهن من تنین انداخت. همه راه‌های دفاعی من خونسا شده بود. نمی توانستم با او بحث کنم. تنها راه فرارم یادداشت کردن بود. با وجود این کوشیدم آخرین توجیه را هم آزمایش کنم، هرچند که بسیار شکننده بود. در تمام زندگی من با افرادی مثل پدرم روبرو شده بودم، افرادی که مانند او مرا در برنامه‌های خود شرکت می‌دادند ولی اکثر اوقات در نیمه راه رها می‌کردند. با مهربانی گفت داری شکوه می‌کنی؟ تمام زندگیت شکایت کردی. دلیلش هم این است که هرگز مسئولیت کامل تصمیمات خودت را به عهده نگرفتی. اگر تو فکر پدرت را میپذیرفتی باید میرفتی ساعت 6 صبح شنا میکردی، حتی به تنهایی. و اگر نمیپذیرفتی میبایست اولین باری که این پیشنهاد را میکرد با شناختی که از او داشتی او را پی کارش میفرستادی و صریحاً مخالفت میکردی. بنابراین تو هم به اندازه پدرت ضعیف بودی و هستی. مسئولیت تصمیمی را پذیرفتن یعنی آماده بودن برای مردن در راه آن تصمیم. اجازه بدهید شما دارید نقش‌ها را عوض می‌کنید. اجازه نداد حرفم را بزنم. می‌خواستم بگویم که رفتار پدرم برای من نمونه‌ای از طریقه رفتار غیرواقعی بود و در این مورد به خصوص هیچ کس حاضر نخواهد شد به خاطر چیزی تا این پایه ابلهانه جان دهد. ولی او ادامه داد خود تصمیم مهم نیست. هیچ چیز جدیتر از چیز دیگر نیست. متوجه نیستی که در دنیایی که مرگ شکارچی آن است تصمیم بزرگ و کوچک وجود ندارد؟ فقط تصمیم هایی است که در برابر مرگ گریزناپذیر ما میگیریم. سخنی برای گفتن نداشتم. ساعتی گذشت. دونخوان هرچند کاملا بیدار بود ولی روی حسیرش مطلقا بی حرکت استراحت میکرد. دونخوان چرا این چیزها را به من میگویید؟ چرا من باید این چیزها را تحمل کنم؟ پاسخ داد تو به سوی من آمدی. نه درست نیست. تو به سوی من هدایت شدی و من هم لطفی به تو کردم. منظورتان را نمی فهمم. تو می توانستی لطفی در حق پدرت بکنی و بروی به جای او شنا کنی، ولی این کار را نکردی. شاید برای اینکه خیلی جوان بودی. زندگی من از زندگی تو طولانی تر است. همه چیز در آن به مقصد خود رسیده است. در زندگی من شتاب زدگی معنایی ندارد. پس من کاملا می توانم لطفی در حق تو بکنم. بعد از ظهر به راهپیمایی در صحرا رفتیم. بدون زحمت او را دنبال می کردم و باز هم چابوکی خارق‌العاده‌اش مرا به شگفتی وامی داشت. با چنان اطمینان و راحتی گام بر می داشت که خود را در برابرش پسر بچه کوچکی احساس می کردم. به طرف شرق رفتیم. متوجه شده بودم که دوست ندارد هنگام راه رفتن حرف بزند، چون هر بار پرسشی از او می کردم برای پاسخ دادن می ایستاد. دو ساعت بعد پای تپه‌ای رسیدیم. نشست و به من اشاره کرد بنشینم. با لحنی که هم مضحک بود و هم تأثرآلود اعلام کرد که می خواهد داستانی برایم تعریف کند و چنین آغاز سخن کرد. روزی مرد جوان سرخپوستی بود که از مال دنیا هیچ نداشت و نزد سفید پوستان در شهری زندگی می کرد. او نه خانه داشت، نه خویشاوند و نه دوست. به شهر آمده بود تا ثروت اندوزد، ولی فقط رنج و فقر عایدش شده بود. با کاری شاق می توانست گهگاه مختصر پولی به دست آورد و خوراکی تهیه کند. در غیر این صورت ناچار می شد غذای خود را گدایی یا دزدی کند. روزی مرد جوان به بازار رفت. سرگردان در کوچه ها پرسه می زد و دیدن خوراکی ها و اجناس زیبا هوش از سرش برده بود. آنقدر وسوسه شده بود که متوجه نبود کجا قدم می گذارد و به این ترتیب سبدی چند را واژگون کرد و به پیرمردی تنه زد. پیرمرد 4 جوال بزرگ داشت و تازه نشسته بود تا استراحت کند و غذایی بخورد. دونخان با لبخند مخصوصی تأکید کرد که پیرمرد از اینکه با مرد جوان به طور تصادفی برخورد کرده است تعجب کرده بود. این مزاحمت باعث آزار او نشد، زیرا کنجکاو بود بداند چرا مرد جوان با او برخورد کرده است. اما جوان از خشم منفجر شد و غرید که برای چه پیرمرد در مسیر او سبز شده است. دلیل غایی ملاقات برای او مفهومی نداشت. او نمی توانست دریابد که راه‌های آن دو با هم تقاطع کرده است. دونخان سپس تقلید کسی را کرد که دنبال اشیایی غلطان می دود و گفت به دلیل تصادم جوال‌های پیرمرد تا پایین کوچه غلطیده بود. مرد جوان با دیدن آنها فکر کرد که بالاخره خوراک خواهد یافت و از این رو به پیرمرد اصرار کرد که او را در حمل جوال‌ها یاری دهد. پیرمرد که به خانهش در کوهستان باز میگشت پذیرفت که جوان لااقل قسمتی از راه او را همراهی کند. پیرمرد به کوره راهی که به کوهستان میرفت قدم گذاشت. مقداری از غذایی را که در بازار خریده بود با مرد جوان قسمت کرد. جوان هنگامی که دلی از عزا درآورد متوجه سنگینی جوالها شد. آنها را محکم گرفته بود. دونخان چشمانش را کاملا باز کرد و با لبخند مزورانه ای گفت جوان از پیرمرد پرسید در این جوالها چیست؟ پیرمرد پاسخی نداد ولی به او گفت حاضرم این بخت را برایت فراهم کنم که همراه و دوستی بیابی که تو را در تخفیف رنجهایت کمک کند و به تو حکمت و معرفت مسائل دنیا را بیاموزد. دونخان دستها را در فضا تکان داد تا نشان دهد چگونه پیرمرد زیباترین قوچی را که جوان تا آن زمان دیده بود در برابر دیدگانش ظاهر کرد. این موجود به قدری رام بود که دوروبر پیرمرد می‌چرخید. قوچ بسیار زیبایی بود. مرد جوان غرق در شگفتی شده بود و فوراً دریافته بود که او یک قوچ آسمانی است. پیرمرد جوان اظهار کرد که اگر این دوست و حکمت او را می‌خواهی، کافی است جوال‌ها را زمین بگذاری. در چهره دونخان برخی از جاه طلبی می درخشید. گفت: خواستهای پلید مرد جوان از شنیدن این جمله پیرمرد تیزتر شد. دونخان سپس در حالی که چشمهایش تنگ شده بود و برقی شیطانی از آنها ساطع بود، پرسش مرد جوان را تکرار کرد: در این جوالها چیست؟ پیرمرد به آرامی پاسخ داد: در آنها خوراکی، آرد و آب است. دونخان داستانش را قطع کرد و با گامهایش چندین بار دایره‌ای را روی زمین ترسیم کرد. من این کارش را نفهمیدم. به نظر می رسید که دایره تفکرات مرد جوان را ترسیم می کند. دونخان سخن از سر گرفت. شکی نیست که مرد جوان سخنان پیرمرد را باور نکرد و با خودش اندیشید که اگر پیرمرد که پیدا بود خردمند است حاضر شده بود قوچ آسمانی را در عوض جوالها بدهد، بیشک بدین سبب بود که در جوالها اقتدار بی اندازه‌ای نهفته بود. دونخان شکلکی شیطانی در آورد و گفت: مرد جوان اعلام کرد که جوالها را می خواهد. سکوت درازی حکم فرما شد. فکر کردم داستان پایان یافته است. دونخان ساکت بود. حس کردم منتظر پرسش من است. به سر این جوان چه آمد؟ با لبخند رضایتی پاسخ داد: او جوالها را برداشت. دوباره سکوت برقرار شد. شروع به خندیدن کردم. به نظر من این داستان واقعا سرخپوستی بود. چشمان دونخان می درخشید. لبخندی زد که معصومیت در آن موج می زد. خنده کوتاهی کرد و پرسید: نمی خواهی بدانی در آن جوالها چه بود؟ چرا؟ حتما. فکر کردم داستان تمام شده است. آه نه. برقی جادویی در چشمانش درخشید و ادامه داد: مرد جوان جوالها را برداشت و دوان دوان به جستجوی جایی پرت رفت آنها را بکشاید. در آنها چه چیز بود؟ دونخان نگاهی به من انداخت. حس کردم فکر مرا خوانده است. سرش را تکان داد و پوزخندی زد. پرسیدم: خب آیا جوالها خالی بودند؟ نه، در جوالها فقط آب بود و غذا. مرد جوان که خشم کورش کرده بود آنها را به سوی تخت سنگ‌ها پرتاب کرد و آنها ترکیدند. بو گفتم واکنش آن مرد کاملا طبیعی بوده است و هر کس دیگری هم جای او بود همین کار را می‌کرد. دونخان پاسخ داد: آن مرد احمق بود، زیرا نمی‌دانست چه می‌خواهد. او نمی‌دانست اقتدار چیست و پس نمی‌توانست بفهمد که آن را یافته است یا نه. او مسئولیت کامل انتخاب خودش را به عهده نگرفته بود. به همین دلیل نیز اشتباهش موجب خشمش شد. او امیدوار بود چیزی به چنگ آورد و هیچ چیز فراچنگ نیاورد. دونخان ادامه داد: تو اگر به جای آن مرد بودی و اگر خودت را به میل طبیعیت می سپردی، دوچار همان خشم و تأسف می شدی و بیشک تمام زندگیت شکوه و شکایت می کردی که همه چیز را از دست داده ای. او سپس رفتار پیرمرد را برایم توضیح داد. پیرمرد آگاهانه تا آن حد به مرد جوان قضا داده بود که او گستاخی شکم سیر را پیدا کند و به همین دلیل هم جوانک وقتی دید در جوالها فقط خوراک هست آنها را از بین برد. اگر او در انتخابش کاملا آگاه و مسئول بود، غذاها را بر می داشت و خیلی هم راضی می شد. شاید در این صورت می فهمید که خوراک نیز اقتدار است. پایان بخش پنجم.